أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا درباره سه طریق از طرق ثبوت اجتهاد و علمیت بحث کردیم. طریق اول علم بود، طریق دوم اطمینان و طریق سوم خبر صدق. طریق چهارم بیانه است. این طریق در کلمات امام رحمت الله علیه و مرحوم سید هم به عنوان یکی از طرق ثبوت اجتهاد و علمیت ذکر شده بود. با توجه به مباحثی که در حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه داشتیم، بدیهی است که این طریق مبتنی بر فرض عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات و به ویژه اجتهاد و علمیت. چون اگر قول ثقه پذیرفته بشه، به طریق اولا حجیت قول دو شاهد عادل پذیرفته خواهد شد. زیرا وقتی میگیم قول ثقه حجت است مطلقا، یعنی این که ثقه ولو یک نفر باشه قولش معتبره. حالا اگر به جای یک نفر دو نفر و به جای ثقه عادل قرار بگیره، خب معلومه که به طریق اولا قول به دو شاهد عادل حجت و معتبر خواهد بود. علی حال اگر ما اعتبار خبر ثقه رو پذیرفتیم، اعتبار بیانه به طریق اولاست. لیکن این طریقی که این راهی که ما میخواییم دربارش بحث بکنیم که آیا بیانه معتبره یا نه، خب این در فرض این است که قول ثقه و خبر ثقه در موضوعات و اجتهاد و علمیت معتبر نباشد. برای حجیت بیانه به ادله استدلال شده، ولی ابتدا باید معلوم بشه آیا استدلال علیکم السلام به بیانه برای مطلق موضوعات خارجی است، استدلال برای اعتبار بیانه در همه موضوعات خارجی است که منها علی اجتهاد و علمیه، یا استدلال برای اعتبار بیانه مربوط به خصوص باب مرافعات و مخاصمات و حکم حاکمه. قدر متیقن از حجیت بیانه باب تخاصم و نزاع، یعنی در این مسئله اختلافی نیست که بیانه مسلماً در موارد خصومت و نزاع معتبره. میشه ادعا کرد حجیت بیانه در باب نزاع و خصومات از مسلمات و ضروریات فقه، چیزی در این تردید نکرده. اما در زائد بر این قدر متیقن، یعنی اون که مربوط به باب مخاصمات نیست، آیا در اون مقدار بیانه معتبره یا نه؟ خب باید مقتضای ادله مورد بررسی قرار بگیره. اگر قرار شد خبر ثقه در موضوعات حجت باشه و ما بخوایم بر اعتبار بیانه استدلال کنیم در کنار سایر طرق مثل خبر ثقه، و حجیت بیانه لغوه. لذا دقیقا باید معلوم بشه که ما ادله رو به چه هدفی بررسی میکنیم و دنبال چه هستیم. یه چون فرصتم کمه بیشتر این نقطه رو من میخوام عرض بکنم که بالاخره اگر ما استدلال کردیم به ادله برای اثبات حجیت بیانه در خصوص باب قضا و حکم، وقت اینجا مشکلی ما نداریم. یعنی ادله بیانه دیگه لغو نخواهد بود. خبر ثقه در مطلق موضوعات معتبره، بیانه در خصوص باب قضا و به معنای عامش. اما اگر بخوایم استدلال کنیم برای اعتبار بیانه و هدف این باشه که در مطلق موضوعات بیانه رو معتبر بدانیم، اینجا باز دو فرض و دو صورت میشه در نظر گرفت. یه وقت بیانه به عنوان یکی از طرق بدون اینکه نافی اعتبار خبر ثقه باشه. گاهی ممکنه بیانه را معتبر بدانیم به این عنوان که دون البیانه، مثل شهادت مخبر واحد ثقه، اعتبار نداره. یعنی یه وقت هدف این است که اعتبار بیانه برای اثبات موضوعات ثابت بشه بدون اینکه نافی طرق مشابه خودش مثل خبر ثقه باشه. ولی گاهی ممکنه در صدد باشیم بیانه را معتبر بدانیم در موضوعات، ضمن این که نافی اعتبار خبر ثقه هم هست. لذا این جهات باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی دقیقا معلوم بشه قبل از این که ما میخوایم ادله رو بررسی کنیم، اولا در مورد باب قضا و حکم اختلافی در باب بیانه نیست. این از مسلمات و ضروریات فقه. ثانیاً مطلوب ما در استدلال چیه؟ آیا میخواییم اعتبار بیانه را در مطلق موضوعات ثابت کنیم؟ یا میخواییم اعتبار بیانه را در موارد خاصی که جامع اون موارد باب قضا و مخاصمات و نظام و حکم حاکم هست اثبات کنیم؟ وقت اگر ما توجه به این نکته داشته باشیم، نوع استدلال و تقریب استدلال به ادله هم فرق میکنه. این یه نکته. نکته دوم این است که بیانه فی نفسه مفید اطمینانه. چون وقتی خبر ثقه مفید اطمینان باشه، بیانه به طریق اولا مفید اطمینانه. ولی مسئله اینه که ما ثابت کردیم خبر ثقه برای اطمینان در موضوعات کافی است. معنای کفایت وثوق به خبر ثقه برای اطمین برای اثبات موضوعات این است که اگر بخواهد بیانه در بعضی موارد ملاک اثبات و اعتبار باشه، این دیگه یک طریق شرعی تعبدی محسوب میشه، با اینکه فی نفس مفید اطمینانه، با اینکه میتونه یه طریق عقلایی باشه. ولی اگر ملاک عقلا را حصول اطمینان دونستیم برای اثبات موضوعات، خب وقتی با خبر ثقه این اطمینان حاصل شد، خب بیانه دیگه بودنش ضرورتی نداره. اما معذالک ما میبینیم شارع در بعضی موارد فقط بیانه را معتبر دانسته، در مواردی مثل رؤیت هلال، فسق، عدالت، طلاق، زنا که اعتماد بر بینتین شده. خب اگر در مواردی بینه ملاک ثبوت قرار گرفت، این معناش اینه که دیگه بینه یک طریق شرعی تعبدی است و الا عقلا در اثبات موضوعات صرفا به خبر ثقه اکتفا میکنه. بله بله بحث کردم این که در بعضی موارد بیانه ملاک قرار بگیره، عرض کردم در بعضی موارد این یک طریق شرعی تعبدی در اون موارده. دیگه ما نمیتونیم بگیم بیانه یه طریق شرعی تعبدیست در همه جا، چون در همه جا ولو بودنش خوبه، ولی بحث در اون حد لزوم و ضرورته، اون مقداری که با اون موضوعی ثابت میشه. حالا اگر فرض بفرمایید که زائد بر وثاقت مخبر، مخبر عادل باشه، به جای مخبر واحد دو مخبر باشن، خب این که دیگه نور علی نوره. ولی بحث ما در اون حد اقل مورد نیاز برای اثبات یه موضوع خارجی است. این دو نکته رو ما اینجا لازم دونستیم تذکر بدیم در بیانه، قبل از اینکه ادله‌ای که اینجا گفته شده رو بخوایم مورد رسیدگی قرار بدیم. به هر حال برای اعتبار بیانه در مطلق موضوعات خارجیه به چند دلیل تمسک شده. دلیل اول اجماع، ادعای اجماع شده بر اعتبار بیانه در موضوعات خارجیه. از جمله کسانی که ادعای اجماع کردن صاحب جواهر جلد 6 صفحه 172. لیکن این اجماع از این جهت که بخواد بر اعتبار بیانه و نه خبر ثقه، یعنی اعتبار بیانه به گونه ای که نافی اعتبار خبر ثقه باشد، در مطلق موضوعات خارجیه محل اشکال. پس ببینید موضع ما نسبت به این اجماع با عنایت به اون نکته‌ای که عرض کردیم این میشه. اگه منظور اینه که بینه هم در موضوعات خارجی مثل خبر ثقه میتواند مثبت موضوع خارجی باشه، در این تردیدی نیست، میتونیم بگیم اجماعی. اما اگر منظور اینه که بینه مثبت موضوع خارجی بگونه ای که نافی اثبات یک موضوع خارجی به وسیله خبر ثقه باشد، اگر ادعای اجماع بر این مطلب شده باشه، ما این اجماع رو قبول نداریم، میگیم که این اجماعی وجود نداره. این اجماع اولا منقوله، ثانیا مخالفینی در مسئله است، ثالثا محتمل المدرکی است. این دلیل اول. دلیل دوم اینه، میگن شارع بینه را در موارد نزاع و مرافعه حجت قرار داد. و در این تردیدی نیست. حتی بینه را در سایر حجج غیر از اقرار در باب نزاع و خصومات مقدم کرده. مثل یمین. حالا اگر بینه در موارد قضا معتبر باشه، با اینکه در اونجا معارضه و اختلاف هست، در مواردی که معارضه و اختلاف و نزاع نباشد به طریق اولا معتبر خواهد بود. پس دلیل دوم اینه، اگر بینه در باب قضا معتبر باشه، در غیر باب قضا به طریق اولا معتبر. چون در باب قضا بینه با وجود ابتلاء به معارض بر اون معارضات مقدمه الا اقرار. وقتی در جایی بینه معارضی نداشته باشه، به طریق اولا معتبر خواهد بود. این دلیل هم محل اشکال. این اولویت محل اشکال. چرا؟ اولا نقض میکنیم این استدلال رو به مثل یمین که در باب قضا شرعاً به یمین فصل خصومت واقع میشه، ولی در غیر مرافعات یمین معتبر نیست. پس اینطور نیست که هر چیزی در باب نزاع معتبر بود در غیر نزاع و مرافعه هم معتبر باشه، چه رسد به این که بخواد به طریق اولا معتبر باشه. وجهش هم معلومه. وجهش این است که در نزاع و مخاصمه هدف حل نزاع. اگر اختلافات و نزاع باقی بماند، این موجب اختلال نظام خواهد بود. اما این مشکل در جای دیگه نیست. لذا اگر چیزی در مقاسمات معتبر بود، لزوماً در غیر اون معتبر نیست. پس دلیل دوم هم قابل قبول. دلیل سوم، خبر مسعدت ابن صدقه است. به این روایت استدلال شده بر حجیت بینه در مطلق موضوعات خارجیه. روایت رو قبلا خوندیم. در روایت اینطور آمده که در مورد لباس و مملوک یک معتبره. اگر کسی بر یک لباس یا مملوکی ید داشته باشه، این ید معتبره. در باب رضا، اصالت و عدم تحقق نسب حجت. بعد در روایت یک استثناء داده، میگه ید در صوب، در صوب در مملوک و اصل عدم تحقق نسب یا رضا هم در مرعه حجت، در مورد زن اصل عدم تحقق نسب، یعنی این خواهر نسبی نیست، اصل عدم تحقق رضا یعنی این خواهر رضایی نیست، یعنی زوجیت این زن مشکلی نداره. این به اصطلاح اماره و اصل، ید و اصل تا جایی معتبر است که برخلافش علم یا بینه محقق نشده باشه. اگر علم حاصل شد یا بینه برخلاف شد، تو وقت دیگه ید و اون اصل محکوم علم و بینه واقع میشه. نتیجه اینه که پس بینه در اثبات موضوعات طبق این روایت حجته. بعد در ذیل روایت هم قرینه یا قرائنی وجود داره که از اون استفاده می شود. این در همه موضوعاته، نه فقط موضوعات مذکور در روایت، چون در زید روایت داره الاشیاء کلها لکه حلال حتی یستبین لکه غیره او تقوم به البینه. این الاشیاء جمع محلا بلامه، با کلها تأکید شده، اون نشون میده در همه موضوعات مسئله از این قراره که بینه میتونه مثبت موضوع باشه، مثبت فرض به حضور شما ملکیت نسبت به لباس یا عبد باشه، مثبت رضا یا نسب باشه. خب اگر بیانه در مطلق موضوعات ثابت شد، از جمله موضوعات اجتهاد و اعلمیت، پس بیانه اجتهاد و اعلمیت رو هم ثابت شد. این تقریب استدلال به روایت برای اثبات بیانه در مطلق موضوعات خارجی. خب اشکال به این استدلال هم از مطالبی که ما در گذشته درباره خبر مسعدت ابن صدقه گفتیم معلوم میشه. این روایت حالا مشکل سندی نداره، گرچه بعضیا سند این روایت رو ضعیف میدونن، اما این روایت موثق است. اما از حیث دلالت ما گفتیم این روایت نمیتونه بر اعتبار بیانه در مطلق موضوعات خارجیه دلالت کنه. چرا؟ چون اولا گفتیم بیانه در اینجا به معنای اصطلاحی نیست، بلکه به معنای لغویست به معنای ما به البیان و الحجه. اگر معناش این شد دیگه پس نمیتونه مورد استدلال قرار بگیره. سلمنا بینه در اینجا به معنای اصطلاحی هم باشه دلالت بر حصر نداره. حل استبانه اول بینه، چون اگر بخواد دلالت بر حصر داشته باشه یلزم تخصیص اکثر و هو مستحجن، چون قطعاً به غیر بینه و استبانه طرقی وجود داره که به واسطه اون طرق موضوعات اثبات میشن، از جمله اقرار، استصحاب و امثال این. خب این سه دلیلی که برای اثبات اعتبار بینه در مطلق موضوعات خارجیه مورد استدلال قرار گرفت همه مخدوشه، همگی مخدوشه. یعنی اگر بخواد اثبات کنه اثبات اعتبار بینه را به گونه ای که نافی اعتبار خبر ثقه باشه، قطعاً از این ادله چنین چیزی استفاده نمیشه. ولی عرض کردیم اگر بخوان حداقل، اگر ما بخوان بگیم بینه در کنار خبر ثقه و به طریق اولا میتونه مثبت یک موضوع خارجی باشه، این رو ما قبول داریم و اشکالی هم نداره. نتیجه بحث ما تا اینجا این شد که مسئله 19 که امام درش سه طریق را برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت ذکر کردن، فرمودن چی؟ اختبار و شیاء مفید للمفید للعلم و بیان. مرحوم سید هم سه طریق ذکر کردن، ایشون هم در مسئله 19 عروه همین رو فرمودن، بالعلم یا شیاع مفید علم یا شهادت عدلین، که هر دو بزرگوار طرق مشابهی رو برای اثبات اجتهاد و علمیت بیان کرد. اما محصل مطالبی که ما تا اینجا عرض کردیم نتیجه و خلاصش اینه که باید اینجوری بگیم یثبت الاجتهاد بل اعلمیه بل اطمینان و به خبر ثقه. این به این معنا نیست که علم اعتبار نداره، چون وقتی ما اطمینان رو ملاک قرار دادیم به طریق اولا علم هم میتونه مثبت اجتهاد و اعلمیت باشه. اگر خبر ثقه را ملاک ثبوت اجتهاد و اعلمیت قرار دادیم به این معنا نیست که بینه نمیتونه مثبت اجتهاد و اعلمیت باشه، بلکه به طریق اولا بینه هم مثبت اجتهاد و اعلمیت خواهد. پس باید بگیم و ظاهر و کفایت و طریقین. این تعلیقهی که میشه هم به مسئله 19 تحریف زد و هم مسئله 19 طوره الاطمینان و خبر الثقه. این فرع اول مسئله 19. ما اگه خاطرتون باشه عرض کردیم در مسئله 19 دو فرع دیگر هم وجود داره.
فرع دوم این بود ولا یجوز تقلید من لم یعلم انه بلغ مرتبه الاجتهاد و این کان من اهل العلم. تقلید کسی که نمیداند آیا به مرتبه اجتهاد رسیده یا نه جایز نیست، بلو اهل علم باش، مهم رسیدن به مرتبه اجتهاد. همین مطلب رو اتفاقا مرحوم سید در مسئله 19 فرمودن. ایشون فرموده لا یجوز و تقلید و غیر المجتهد و امکان من اهل علم. خب این مسئله حکمش روشنه، یه کسی هم اینجا تعلیقی نداره. ما دیگه بحث هایی را که در گذشته پیرامون این مسئله کردیم تکرار نمی کنیم. اوائل بحث اجتهاد و تقلید ما گفتیم ادله فقط فتوای مجتهد را حجت می کنه، ادله حجیت فتوا و جواز تقلید کافیست برای این که اثبات کنه فتوای غیر مجتهد حجت نیست. خب اگر فتوای غیر مجتهد حجت نبود تقلید از غیر مجتهد قطعا جایز نیست. بنابراین اگر کسی اگر ما نمیدانیم کسی به مرتبه اجتهاد رسیده یا نه تقلید از او جایز نیست، چون باید احراز بشه مجتهد بودن او، عنوان مجتهد باید در مورد او احراز بشه تا مشمول ادله قرار بگیره. شما اگر بگن اکرم العالم، اول باید عنوان عالم رو احراز بکنید تا عموم اکرم العلماء شامل او بشه. اگر شما در جایی شک داشتید کسی عالمه یا نه، آیا مشمول وجوب اکرام علما هست که نه؟ قطعا نیست. چرا؟ خب این یه اصطلاح، این چیز اصولیش چیه؟ این میشه تمسک به عام در شبهه مشتاقیه خود عام. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام جایز نیست. تو وقتی ما نمیدونیم این آقا مجتهده یا نه، طبیعتا ادله حجیت فتوا شامل او نمیشه. البته عبارت امام و مرحوم سید فرق جزئی دارن. امام میفرماید لا یجوز تقلید و من لم یعلم یا من لم یعلم انه بلغ مرتبه الاجتهاد، یعنی رسیدنش به مرتبه اجتهاد مشکوکه. سید میفرماید لا یجوز تقلید و غیر المجتهد، چون میگه کسی که غیر مجتهده تقلیدش جایز نیست. میدونیم مجتهد نیست، امام میگه تقلید کسی که مشکوک الاجتهاده جایز نیست. هر دو حکمش روشنه، اما یه به اصطلاح از نظر به اصطلاح عنوان فرق میکنه. یکی عنوان، وقتی میگه عنوان مشکوک الاجتهاد، کسی که مشکوک الاجتهاد تقلیدش جایز نیست، کسی که غیر مجتهده باز معلومه دیگه، اون که روشن تقلیدش جایز نیست. فرع سوم هم در تحریر اینه شما انه یجب علی غیر المجتهد ان یقلد او یحتاط و ان کان من اهل العلم و قریبا من الاجتهاد. فرع سوم اینه، امام میفرماید همچنانی که بر غیر مجتهد واجب است تقلید کنه یا احتیاط کنه، اگرچه اون غیر مجتهد
خودش از اهل علم باشد یا حتی قریب اجتهاد باشد. سیدم در ادامه مسئله 19 همین مطلب رو فرمودن. اینجا تصادفاً مسئله 19 عربه و تحریر یکی شده، اونطور مسئله 19 تحریر سه تا فرع داره، مسئله 19 عربه دو تا فرع داره. کما انه یجب علی غیر المجتهد از تقلید و امکان من اهل العلم، کما اینکه تقلید بر غیر مجتهد واجبه، اگرچه اون غیر مجتهد از اهل علم هم باشه. اینجا فقط مرحوم آقای گلپایگانی یه تعلیقه ای دارن که درستم هست، نوشتن اول احتیاط، یعنی در واقع باید سید می‌فرمود یجب و علا غیر المجتهد از تقلید اول احتیاط و امکان من اهل علم. امام که ملاحظه فرمودی در فرع سوم هر دو راه رو فرمودن، فرمودن یجب علی غیر المجتهد ان یقلد او یحتاط، درستم همینه، لذا عبارت سید نیاز به این تعلیقه داره او یحتاط. خب این مسئله هم در اوائل بحث اجتهاد و تقلید مورد بررسی قرار گرفت. ما اونجا در بحث از ابدال ثلاثه مفصلا راجع به این بحث کردیم که این سه طریق اجتهاد، تقلید و احتیاط طرقی است که به حکم عقل مکلف باید یکی از این سراح را طی بکنه. مثلا بحثمون تحت عنوان وجوب عقلی ابدال ثلاثه بود، مثلا اگر کسی میخواد به احکام عمل کنه با اون مقدماتی که گفتیم، رای غیر از این سه طریق در مقابل او نیست. خب حالا اگر کسی باب اجتهاد برای او بسته باشه، یعنی خودش مجتهد نباشه، چاره ای جز احتیاط یا تقلید نداره. لذا فرع سوم هم مسئله قابل بحثی نداره. هذا تمام الكلام فی المسئله التاسع عشر، مسئله 19. مسئله 20 ان شاء الله میمونه برای سال آینده تحصیلی، که امیدوار ان شاء الله سال آینده دیگه ما کتاب اجتهاد و تقلید رو تمام بکنیم به امید. اما چون روز هم چهارشنبه است و هم روز آخر درسی سال تحصیلی 90-91، روایتی رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض می کنم. پیامبر خدا می فرماید من فتح له باب من الخیر فلینتهزه فانه لا یدری متى یغلق عنه، کسی که برای او یه بابی از خیر گشوده شده، حتما این باب خیر را دریابد و غنیمت بشماره و درک کنه، چون نمیداند که چه زمانی این باب خیر بر روی او مسکوب می شود. یه مطلب بسیار مهمی است که انسان باب خیر همیشه بر روی او باز نیست.
اولا خیر چیه و برترین خیرها کدام؟ خیر یه معنای وسیعی داره، هر لحظه و جزئی از اجزاء زندگی انسان میتواند همراه با خیر برای خود انسان و دیگران باشد. برترین خیرها معرفت الهی است، کسب علم حقیقی است. ما توفیق تحصیل و ورود در حوزه‌های علمیه و پیمودن راه علم الهی رو پیدا کردیم، یعنی بزرگترین ابواب خیر برای ما گشوده شد. این در باز، اما لا ندری متا یغلق عنا، چه این در روی ما بسته میشه معلوم نیست. بسته شدن این در مراتب و شؤون مختلف داره. عادی ترینش مرگ و رسیدن اجل برای انسان دیگه این باب رو میبنده. چه میدونیم لا تدری نفس به ای ارض تموت، کسی نمیداند که کجا و چگونه و کی خواهد مرد. این باب بسته میشه، با مرگ این باب بسته میشه، مگر اینکه انسان یه سرمایه اندوخته باشه که بعد بتونه در اون عالم استجمال داشته باشه. گاهی بسته شدن این باب خیر به این است که انسان توفیق حضور در حوزه را از دست میده. این کلاس ها، این درس ها، این اجتماعات، این مباحثات تا در متنش داریم زندگی میکنیم ارزشش برای ما معلوم نیست. گاهی اونقدر دچار روزمرگی میشیم که قدر و منزلت همین لحظات خبر همه ما فراموش میشه. بزرگانی رو من مکررن دیدم توصیه میکردن به ماها، به دیگران میگفتن قدر این ایام و لحظات رو بدونید. ما آرزو میکنیم برگردیم به همون ایام حضور در درس ها و بحث ها و مباحثات و مطالعه و نشاط علمی و معنوی که در اون ایام داشتیم و الان رمق و توان اون رو نداریم. اون واقعا یه چیزیست که ما ممکنه از این به اصطلاح رفت آمدها، حضور در کلاس ها، تخیلات خسته بشیم، اما به روزی فکر کنیم که این باب به روی ما بسته میشه، خدایی نکرده مرگ، بیماری، گرفتاری های زندگی، مشکلات، یا ناچار به هجرت آدم بشه از اینجا بره، مجبور بشه به دلائلی بره دیگه. این یه دورانی 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال قرار میگیره. اینجور معلوم نیست که تا آخر اینجا انسان مستقر باشه، و اگرم تازه مستقر باشه حالی برای استمرار این امور رو داشته باشه. این همه تأکید میکنن فاستبقوا الخیرات، در خیرها مسابقه بدید. خب برترین باب خیر برای ما الان مفتوحه. کسی که با پیامبر میفرماد کسی که باب خیر برای او گشوده میشه، اون باید اینو بفهمه و درک کنه، چون نمیداند همین فردا ممکنه این باب روی ما بسته بشه.
خب برای اینکه میخوایم واقعا استفاده بکنیم تا مادامی که این باب به روی ما بازه، باید این رو بفهمیم که کار ما برترین خیر هاست، منتها به شرط و شروطش. کار ما برترین خیر هاست، این دوران بهترین و زیباترین و کاملترین و عالیترین دوران زندگی یک انسان، به شرط اینکه قدر و منزلتش براش معلوم بشه، بفهمه داره چه میکنه، بفهمه کجا هست، بفهمه هدفش چیه، بفهمه چه باید بکنه. خدا نکنه یه روزی برسه این در و این باب خیر به روی ما بسته بشه، اون وقت انسان بگه عجب، ای کاش تو این ایام از این باب خیر بیشتر بهره می بردیم، بیشتر تلاش می کردیم، بیشتر کار می کردیم. حالا الان هم که ایام تعطیلات تابستان پیش میاد، مواظب باشید تعطیلات به معنای مغلق شدن و بسته شدن باب خیر به روی شما نباشه. نمیگم خیر دیگری نیست، خیر زیاده، کمک به دیگران، تبلیغ، انذار، اینا همه خیره، اما الان اینا برترین خیر برای ماست. باب برترین خیر رو برای خودمون نبندیم. تو تابستون هم این باب رو ولو یک روزنه، ولو یک پنجره کوچک باز بگذاریم، بذاریم این نسیم، این نسیم روح افزا هر روز به روح و روان ما بوزه، تا این طراوت و تازگی رو حس کنیم. خدا به ما انشاءالله توفیق بده که تا این باب برای ما بازه استفاده کنیم. الحمدلله.